بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين وصلى على محمد وآل محمد سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم صاحب العروه بیان میکنند که جماعتی از علما، مراد علماء شیعه هست، ذکر کردن استحباب وضوء در موارد خاصه ای مثل عقیبه، مازی و وعدی، کذب، ظلم، اکثار من الشعر الباطل، قی، رعاف، تقبیل به شهوه، مس الکلب و مس الفرج ولو فرج نفسه و مس باطن الدبر و الاحلیل و نسیان الاستنجاء قبل الوضوء و ذکر فی الصلاة و تخلیل زادمه. بعدن می فرمایند که این کلام علما درش اشکال هست. فرمان استصحاب فرمان ولیکن استحباب فی هذه الموارد غیر معلوم. استحباب دلیلی برش نیست. بعد می فرمد اولا اینه که توضع حاصل بشه، وضوع گرفته بشه به رجاع مطلوبیت. تمامی این مواردی که مرحوم صاحب عروه بیان کردند که علما بعضن قائل به استحباب وضوع شدند، اینها روایت داره، روایت هم از دیدگاه قائلین به استحباب قابل اعتنا هست، و چون با روایات مطلقه حاصره که به مفهوم حصر نفی غیر ناقضیت امور مذکوره درش میکنه، و از اون طرف روایات خاصه ای که نفی نقص وضوع از برخی از این امور که مرحوم صاحب عروه بیان کردن ذکر میکنه، این علما میگن جمعش به اینه، این تعارض جمعش به اینه که ما قائل به استحباب این بشیم، چون دوران ام بین عدم لزوم اعاده وضوع و اعاده وضوع هست. یک جا بیان شده وضوع رو اعاده کن، یک جا بیان کرده وضوع نیاز نیست. خب جمع این به استحبابه، که همیشه گفت بیار، همیشه گفت لزومی نداره. لذا جماعتی از علما قائل به این معنا شدن، که من یکی دو مورد محضرتون عرض میکنم، خود شما انشالله ملاحظه بفرمایید. مثلا این در رابطه با تقبیل شما این روایت رو ملاحظه بفرمایید. رواه الشیخ به اسناده ان فواله، سند شیخ به فضاله سند و طریق صحیح است. طریقش هم به این شکل هست. شیخ طوسی نقل میکنه ان المفید ان احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید ان محمد ابن حسن ابن ولید، پدر این احمد ابن محمد هست، ان سعد ابن عبدالله اشعری ان احمد ابن محمد ابن عیسی قمی ان الحسین ابن سعید اهوازی ان الفضاله. سند خیلی قوی هست، طریق شیخ به فضاله قوی است. ان فضاله و محمد ابن ابی امیر هر دو، ان جمیل ابن دراج و حماد ابن عثمان، ان ذراره ان ابی جعفر. سند خیلی سند آل سند هست. قال لیس فی القبله ولا مس الفرج ولا ملامسه وضوء. خب این حضرت فرمودند که در تقبیل و مس فرج و ملامسه وضوء نیست. یا روایتی که باز شیخ نقل میکنه از قاسم ابن محمد جوهری، این سند شیخ به قاسم ابن محمد اونم طریق صحیح است. طریق شیخ طوسی به قاسم ابن محمد جوهری شیخ مفید هست، باز از احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، ان ابیه ان محمد ابن حسن صفار ان احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری و الحسین ابن حسن ابن عبان ان حسین ابن سعید اهوازی ان القاسم ابن محمد ان ابان ابن عثمان احمر ان عبد الرحمن ابی عبد الله ان الصادق. سألت عن رجل مس فرج امرأته قال ليس عليه شيء وان شاء غسل يده والقبلة لا يتوضأ منها. صراحت داره که نیازی به وضو نیست. اما ابن جنید یک روایتی بیان میکنه که این روایت هم شیخ طوسی نقل میکنه به اسنادهی ان الحسین ابن سعید اهوازی، که عبارها عرض کردم طریق شیخ به حسین ابن سعید اهوازی چند طریق است، همه طرقش صحیح است که یک نمونه من عرض کردم. شیخ به اسنادی ان حسین ابن سعید ان عثمان ابن عیسائی، عثمان ابن عیسائی کلابی هست، ان عبدالله ابن مسکان ان ابی بصیر ان صادق قال اذا قبل الرجل مرعه من شهوتين او مس فرجا اعاد الوضوء. اونجا بیان میکرد که وضوء لازم نیست، اینجا میگه اعاد الوضوء. مانند این در تمامی این مواردی که ملاحظه فرمودید وجود داره، مثل مس کلب و تمام این مسائلی که بیان شد، یعنی روایت هست بر اعاده و عدم انتقاض روایت بر اعاده است و انتقاص، و روایت هست بر عدم انتقاص و عدم اعاده است. یعنی درست مقابل هم. به همین خاطر علما آمدن جمع کردند بین دو طائفه از روایات به حمل اون مواردی که می‌فرماید اعاده لازم هست، اونجا رو گفتن که استحباب هست. دیگران حمل بر تقیه کردند، گفتن چون مطابق نظر اهل سنت هست و حضرات محضور بودن، لذا تقیه ایست و از حضیه زهجیت خارج، لذا استحباب غیر معلوم، مثل مرحوم صاحب عروه. محضرتون که عرض کنم اینجا امر دائره بین این که ما حمل بر تقیه کنیم برای علاج تعارض، یا حمل بر استحباب کنیم برای این علاج. اگر حمل بر استحباب کردیم، تصرف در ظهور کردیم، چون وقتی میگه اعاد الوضوء، این ظهور در وجوب داره. تصرف در اصالت الظهور کردیم، یعنی تصرف در دلالت کردیم. اما اگر گفتیم نه، تقیه ایست، اینجا تصرف در جهت صدور کردیم، تصرف در اصالت عدم تقیه کردیم، از اینی که روایت تقیه ای نباشه، اینجا گفتیم تقیه است. حالا کدام اولاست؟ آیا تصرف در ظهور اولاست؟ بگیم هر دو روایت درسته، تصرف در ظهور یکیش میکنیم، حمله بر استحباب میکنیم، با اونی هم که میگه اعاده وضو لازم نیست میخوره، چون مستحبه دیگه، یعنی اون وضو قبلی درسته، یه وضو جدید میگیریم مستحب، یا حمله بر تقیه کنیم، یک روایت کامل از صحنه تعارض خارج کنیم. اینجا مبنا اکثر حضرات بر این هست که ما تصرف در اصالت ظهور میکنیم، چون الجم هر دو روایت رو گرفتم، مهما امکن اولا من الطرح، چون وقتی تصرف در جهت صدور میکنیم یه روایت از صحنه خارج میکنیم. و از اینه که هیچ روایت از اهل بیت خارج از صحنه دلالت نشن، خارج از صحنه استناد نشن. لذا اکثر فقها این دو طائفه از روایات در رابطه با این امور عقص میکنند، و این مواردی که در روایات دادیم که وضوع اعاده بشه، حمله بر استحباب میکنه، میگن اون روایتی که گفته اینا ناقض نیستن درسته، این روایتی هم که گفتن اعاده کنید اونم درسته، اما این اعاده وجوبی نیست که اینا ناقضن، مستحبیست، مستحب. دلیل تقدیم تصرف در اصالت ظهور در مورد بحث همین قاعده جمعه، الجمع مهما امکن اولا من الطهر. مرحوم آقای خویی آمده یک اشکال مطرح کنده و اون این معناست که اصلا اینجا استحباب معنا نمیده. استحباب در امور تکلیفی، در احکام تکلیفی است، در عرصه اوامر مولوی. تعارضی است در احکام تکلیفی، ما به این شکل هم میکنیم بر استحباب، این تعارض در احکام تکلیفی رو بر میداریم در موارد این چنین. اما میفرماد بحث اینجا در احکام تکلیفی نیست، بس در کجاست؟ احکام وضعی است، بس پیرامون انتقاض وضوع و عدم انتقاض وضوع است. آیا وقتی انسان اکثار شعر باطل کرد وضوع باطل میشه یا باطل نمیشه؟ مس فرج کرد، تقبیل کرد، وضوع باطل میشه یا باطل نمیشه؟ این بطلان عدم بطلان، انتقاض عدم انتقاض، اینها از احکام وضعی هستند، ربطی به استحباب نداره. لذا میفرماید که علاوه بر کسانی که در این موارد حمله بر تقیه میکنن، اون سر جای خودش به میگن استحباب غیر محلول، اینجا یه اشکال دیگری نیز مطرحه و اون این معناست که اصلا بحث استحباب و عدم استحباب نیست، بحث وجوب و عدم وجوب نیست که ما وجوب و عمل بر استحباب بکنیم که این تعارض حل بشه، بحث انتقاض و عدم انتقاض. لذا می‌فرماید در تمامی این امور استحباب معلوم نیست، به همین خاطر ما همین حرف صاحب عروه رو میپسندیم به همین دلیل. بله برای جای مطلوبیت که هیچ مشکل نداره. علت ظاهر اشکالی که به حضرت آی خویی وارده این هست که سلمنا که حرف شما صحیح باشه، سلمنا که حرف شما صحیح باشه. در برخی از این روایات اصلا بحث انتقاض و عدم انتقاض نیست، بحث در وجوب اعاده وضوع است که من خوندم خدمتتون. تصریح میکنه میگه وضوع اعاده بشه، باید اعاده شود، اعاده میکند. اینجا صیغه‌ای که استفاده شده صیغه‌ای است که دلالت میکنه بر وجوب حسب وزان اصول، و بحث اعاده و عدم اعاده است، نه انتقاض و عدم انتقاض که من محضرتون خوندم. خب ابن جنید در رابطه با تقبیل من شهوتن و مس الفرج اینطور تمسک میکنه، ازا قبل از امام صادق هست، ازا عرض کردم خدمتون، ازا قبل الرجل مرعت من شهوتن و مس فرج ها اعاد الوضوء. بحث انتقاض عدم انتقاض، بله به دلالت التزامی دلالت بر انتقاض میکنه، ولی دلالت مطابقی اون چی هست؟ وجوب اعاده وضوع، ظهور در این داره. قبول کنیم بعضی جاها در برخی از روایات گفته شده لا تنقض الوضوع، اینو داریم، و در همون جا به دلالت التزامی، دلالت بر عدم وجوب یا استحباب خدمتون که عرض کنم وضوع جدید هست. اما چیزی که هست اینجا صراحت داره، میگه اعاد الوضوع. به همین خاطر این کلام مرحوم آقای خویی نمیتونه به شکل جامع در بحث ساری و جاری باشه. بنابراین این استدلالی که این فقیه بزرگوار فرمودن که بس فیرامون انتخاز و عدم انتخاز هست، نه، کلیت نداره. بعضی جاها فرمودن ینتقض الوضو، در مقابلش گفته لا تنقض الوضو. برخی جاها بحث اعاده و عدم اعاده هست به لسان تکلیف. اگر ما این مبنای مرحوم آقای خویی بپذیریم، باید تفصیل قائل بشیم. بگیم جایی که بحث انتقاض و عدم انتقاض هست، اونجاها استحباب معنا نمیده، بعد نگیم مستحبه. بحث انتقاض و عدم انتقاض هست، حکم وضعیه. اما اونجایی که بحث انتقاض و عدم انتقاض نیست، مثل مس الفرج و تقبیل، اینجا باید گفته بشه چی؟ استحباب وضو. اللهم که تمام اینها را مبناءً ما حمل بر تقیه کنیم و از حجیت بندازیم و اصلا تعارض را از ریشه بزنیم، بگیم اینها همه تقیه ایست، چون نظر اهل سنت اینطور بوده و امام محظور بوده خلاف بگه، یا سند اشکال داره که نوعا سنداش اینا دچار اشکالی که عرض کردم خدمتتون قبلا در رابطه با سندا، بنابراین از حیز میندازیم، بیان میکنیم که استحباب در این رابطه غیر معلوم هست از این باب که اینها مطابق با نظریه اهل سنت هستند، و از اون طرف روایات مطلقه حاضره که امام در مقام بیان به احصاء نواقض بودن اینا برشمرده نشده. لذا استحباب در اینها معلوم نیست، این درسته، اما نه از این منظری که مرومای خویی فرمودن. از کدام منظر؟ اینه که ما این را همه حمله بر تقیه میکنیم و اینجا دوران هم بین استحباب، بین اصالت و زور، تصرف در اصالت و زور یا جهت صدور نیست، چون ما شکی نداریم که اینها چی هستن؟ تقیه ای هست. وقتی تقیه ای باشه از حجیت میفته، وقتی که از حجیت افتاد دیگه از حوزه تعارض خارج میشه. بفهمیدو همین مسئله همینه که اینا ناقض هستن یا ناقض نیستن. اونه که قائل به استحباب میشن میگن ناقض نیستن، اما حالتی که برای انسان دست میده بهتر اینه که انسان وضو بگیره. وضو هم گیره گرفت طور نیست، که قائل به عدم نقص میشن دیگه. و بعد میخوان روایت هم را عمل بکنند، میگن اون روایات میگن عدم ناقضیت، این روایات میگن ناقضیت، میگن نه اینها دلیل نمیشه که ما بگیم که واجب وضو، نه مستحب وضو، اینطور جمعش میکنه. اما یه عرف صحیح نیست، استحباب غیر معلومه، نه از این بابی که مرحومای خواهی گفت، از این باب که اینها ما شکی نداریم. مثلا ازا مثل کل فلیت وزه، هم سند ضعیفه هم روایت میشه در تلالتش سخن گفت. این فلیت وزه یعنی فلیخص بشور، وزو یت وزه گاهی معنی شستن است، دستت کثیف شده بشور. برخی تصرف میکنیم، اما برخی میگه اعادل وضو. اعادل وضو دیگه چیکارش بکنیم؟ در مقام بیان و حکم تکلیفی است. بذار نمیتونیم ما حرف آقای خوی رو بذاریم. میگه آقا تمام این موارد به شکل موجبی کلیه در مقام بیان و حکم وضعی است، یعنی انتقاض و عدم انتقاض استحباب معنا نمیده. نه، اگر این مبنا رو بپذیریم باید تفصیل قائل بشیم بین جاهایی که بلسان حکم تکلیفی بیان کرده و بلسان جاهایی که بلسان حکم وضعی. اونجایی که حکم وضعی است میگیم استحباب غیر معلوم، اونجایی که بلسان حکم تکلیفی است، مثل مثالی که عرض کردم، اون که نمیتونه شما از اون آدم فرار بکنه. صحیح اینه که ما چون یقین داریم اینها تقیه ایست یا سند ضعیف است یا تقیه ایست، از حیز تعارض خارج میشن. از این جهت است که استحباب غیر معلوم است. الحمدلله.